سلام، شش و نیم شام به وقت کابل است. شنونده و بیننده رادیو آزادی هستید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. اداره مانگی کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در افغانستان میگوید که این اداره در سال 2023 میلادی 53 میلیون دلار به نیازمندان افغان کمک کرده. اوچا دیروز در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق خود نوشت که این پول را از صندوق مرکزی واکنش سریع سازمان ملل متحد دریافت کرده است. با وجود کمک های نداره و سایر نهادهای بین المللی، میزان گرسنگی در افغانستان همچنان نگران کننده خوانده شده است. به گفته اوچا در حال حاضر 17.2 میلیون افغان در چنان فقر زیست می کنند که غذای بعدیشان را نمی دانند از کجا تامین کنند. به گفته اوچا 3.8 میلیون نفر از این افغانهای فقیر به طور عاجل با نامنی های غذایی روبرو هستند. مقام های قوه قضایی ایران امروز خبر دادند که 5 نفر را به جرم سرقت مسلحانه اعدام کردند. هویت افراد تا هنوز روشن نشده. و گفته مقامات این افراد در چندین سرقت مسلحانه که راه ها را غیر مسئول ساخته و هراس افغانی کردند دست داشتند. این 5 تن به دزدی مواشی در مناطق روستایی غرب تهران متهم بودند. ایران کشور است که بعد از چین بیشترین ادام ها را دارد. ارگان نشراتی ژاپن NHK می گوید که یک زلزله شدید به مقیاس 7.6 درجه ریشتر امروز مناطق شمالی و مرکز این کشور را تکان داد. اداره هواشناسی ژاپن هشدار طوفان سونامی را در برخی مناطق هم نشر کرده و مردم را به تخلیه خانه هایشان دعوت کرده است. تا حال در مورد تلفات و زیان های مالی احتمالی این زلزله گزارش داده نشده، اما خبرگزاری رویترز گفته که برق بیش از 36,000 خانه قطع شده است. ژاپن در ماه مارچ 2011 شاید زلزله شدید بود که 20,000 کشته به جای ماند. و بازیکن آل راوندر و ستاره مشهور تیم ملی کرکت افغانستان محمد نبی امروز 39 ساله شد. کرکت بورد افغانستان به مناسبت سالگرد تولد محمد نبی نوشته که نبی تا حال در 270 بازی جهانی سهم گرفته و در این بازی ها مجموع 50,087 دوش را انجام داده است. نبی همچنان 285 بکت گرفته. محمد نبی دیروز در بازی دوم مسابقات 20 اوره کنونی با امارات متحده عرب 47 رنز داشت، اما بازی دیروز به نفع امارات متحده عرب پایان یافت. در بازی اول این سلسله افغانستان برنده شده بود. فردا دوم ماه جنوری سومین بازی 20 اوره بین تیم های افغانستان و امارات متحده عربی انجام خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این مجله خبری. سازمان گزارشگران بدون مرز وضعیت آنهد خبرنگاران افغان را که تحت حاکمیت طالبان کار می کنند نگران کننده خوانده. برخی از خبرنگاران در دایکندی هم از وضع محدودیت های زیاد از سوی طالبان خبر دادند. یک تن از این خبرنگاران:
یک خبر را مو به صورت حقیقت تقریبا 80-70% چیز زیر نظر امارات اسلامی باید زیر نظر اونا رد شود، بعد از مو خبر را نشر کنیم.
در این مورد با یک خبرنگار هم صحبت خواهیم کرد. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید که افزایش بیکاری در افغانستان تامین نیازمندی های اولیه برای خانواده ها را دشوار کرده. یک تن از شهروندان افغانستان میگوید:
باز دغه چوک تر از اون کارشتن روزگارشته خلق ډیر سخت تنگسی سره مخامخ دی.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و شامتان بخیر. شنونده و بیننده رادیو آزادی هستین. من فرشته نگاه هستم. همکارم تای روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده که افغانستان، ویتنام و روسیه از خطرناکترین کشورهای جهان برای خبرنگارانند. این سازمان در گزارش جدید سالانه خود که دیروز نشر شد گفته که طالبان در 2023 میلادی 21 خبرنگار را بازداشت کرده و در حال حاضر 3 خبرنگار در نزد طالبان زندانی هستند. ای که خبرنگاران در این مورد چی میگویند در گزارش سحر لیوال میشنویم.
سازمان گزارشگران بدون مرز آرسف با نشر گزارش افغانستان را در رده خطرناکترین کشورهای جهان برای خبرنگاران قرار داده است. در این گزارش سالانه آرسف که بر روز یکشنبه نشر شده، ویتنام و روسیه به تعقیب از خطرناکترین کشورهای دیگر این رده بندی خوانده شدند. در گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز آمده که حکومت طالبان در سال 2023 21 خبرنگار را بازداشت کرده و در حال حاضر 3 خبرنگار نزد زندانی هستند. این سازمان هرچند از 3 خبرنگار که زندانی هستند نام نبرده، اما گزارش ها می رسانند که عبدالرحیم محمدی خبرنگار تلویزیون خصوصی تمدن در کندهار، زمیر زهیر خبرنگار دیگر در پروان و سلطان علی جوادی مدیر مسئول رادیوی خصوصی نسیم در دایکندی هنوز هم در بازداشت طالبان قرار دارند. در این گزارش همچنان گفته شده که طالبان بارها خبرنگاران را به جاسوسی متهم کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و پرسش های رادیو آزادی در مورد ادعاهای سازمان گزارشگران بدون مرز تا نشر این گزارش پاسخ نداد، اما درست پیش از این در گفتگو با رادیو تلویزیون ملی تحت ادارهشان یک بار دیگر تاکید کرده گفته که خبرنگاران به دلیل وظایفشان بازداشت نشدند و فشار بر رسانه ها وجود ندارد. آقای مجاهد اضافه کرده که برخی از رسانه هایی که تخطی های جدی داشتند و به ادعای او بر ضد منافع ملی و به میل حلقات بیرونی فعالیت می کردند تنبیه شدند. بیشتر این خبرنگاران که در افغانستان هستند به دلیل حساسیت موضوع و حراس از تهدیدات امنیتی پس از رهایی از سوی طالبان حاضر به گفتگو با رسانه ها نمی شوند. رادیو آزادی با 2 خبرنگار که ادعا می کنند در سالهای 2021 و 2022 در افغانستان از سوی طالبان بازداشت شده بودند صحبت کرده است. زاهد صمدی یکی از این خبرنگاران به رادیو آزادی مدعی شد که در سال 2022 در کابل از سوی طالبان توقیف شده و 36 ساعت را در بازداشت به سر برده است.
در سال 2022 ماه فوریه در کابل در صحنه گزارش گرفتن گرفتار شدم و تقریبا 36 ساعت در توقیف طالبان بودم.
همچنان یکی دیگر از این خبرنگاران که به دلیل حساسیت موضوع نخست نامش گرفته شود به رادیو آزادی میگوید که در سال 2021 در جریان وظیفه از سوی طالبان دستگیر شد.
تظاهرات زنان بود، دو بودیم در جریان یک دفعه گروه اینا حمله کردن و خبرنگارا کسی که در دستشان آمد تو گرفتن. ما میخواستم فرار کنم، خب 2 نفر از یاد گیرم کردن و بیشتر دمو جوالت کردن، دستم پایم کل زور شده بود. بعدن دبو حالت باز ما را بردن به ریاست نهاد امنیت ملی، ما را در حدود 24 ساعت به زندانی کرده بودن.
در این حال مرکز خبرنگاران افغانستان با نگرانی از نقص حقوق خبرنگاران و اعمال فشار بر رسانه‌ها در این کشور از حکومت طالبان می‌خواهد تا از ادامه بازداشت خبرنگاران خودداری کند. سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی این مرکز به رادیو آزادی گفت:
مرکز خبرنگاران افغانستان از گروه حاکم در داخل افغانستان میخواهد که از ادامه بازداشت خبرنگاران در داخل افغانستان خودداری شود.
پیش از این مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش سال 2023 خود گفته که 61 مورد بازداشت خبرنگاران در سال 2023 را در افغانستان ثبت کرده است. یافته های این گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان از سوی حکومت طالبان رد شده است.
از نگرانی سازمان گزارشگران بدون مرز در مورد وضعیت خبرنگاران در افغانستان در حال شنیدید که خبرنگاران محلی در ولایت دایکندی میگویند که طالبان محدودیت های زیاد را بر کارشان در این ولایت وضع کردند. آنها میگویند که پس از دستگیری و زندانی شدن خبرنگاران، یک رسانه محلی در دایکندی، همه خبرنگاران اکنون در ترس زندگی میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش به شما داریم که با صدای یکی از خبرنگاران دایکندی آغاز میشود.
در دوره جمهوریت با کدام مشکلات ما برنخوردیم، اما متاسفانه دوره امارت آزادی بیان از ما گرفته شده.
این خبرنگار محلی که به دلیل ترس از طالبان نمیخواهد نامش فاش شود، میگوید که طالبان پس از بازگشت به قدرت محدودیت‌های زیادی را برای کار خبرنگاران در دایکندی وضع کردند. او که 3 سال میشود در یکی از محدود رادیوهای محلی در شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی کار میکند، میگوید که 80% برنامه‌های رسانه‌ها و تولید گزارش‌های خبرنگاران باید زیر نظر طالبان نشر شود. در غیر این صورت طالبان خبرنگاران را به مرگ تهدید میکنند.
نمیتونیم آزادانه مثلا یک خبر را مو به صورت حقیقت که مو واقعیت وجود داره هم نشر کنیم. تقریبا 80-70% چیز زیر نظر امارت اسلامی باید زیر نظر اونا رد شد و بعد از مو خبر نشر کنیم.
محکمه ابتدایی طالبان دایکندی در 21 ماه قوس سال روان سلطان علی جوادی مدیر مسئول رادیوی خصوصی نسیم در دایکندی را به 1 سال زندان محکوم کرد. مرکز خبرنگاران افغانستان به نقل از منابع خود گفت که طالبان آقای جوادی را به اتهام تبلیغ علیه حکومت طالبان و جاسوسی برای کشورهای خارجی محکوم کرده است. طالبان در ماه جوزا نیز به شمول مدیر مسئول رادیو نسیم 2 خبرنگار این رسانه را بازداشت کرده بودند، اما پس از مدتی دوباره رها کردند، ولی نشرات رادیو نسیم را از آن زمان تا اکنون متوقف کردند. منبعی که با رادیو آزادی بدون ذکر نامش صحبت می‌کرد میگوید که پس از این رویداد همه خبرنگاران در دایکنده نگران هستند.
حتی خودم شخصاً آزادانه رادیو نمیتونم. یعنی در وقتی که در رادیو کار میکنم، مرمی گزارش را مبرم یا گزارش را میخوانم یا که یک کدام اعلان را میخوانم در غایب از امارت اسلامی مرم. چون مدتی موشونه، مدتی چند هفته موشونه که یک از رسانه های را در ولایت دایکندی بسته کرده و کارمندایشی هم زیر نظر اوناست و مو بخاطر امزه ترس فیلن هم رفتن ما در رادیو کمرنگ شده. یعنی بدترین چالش هایی است که مورو بارشته.
برخی از خبرنگاران در دایکندی به دلیل محدودیت ها و ترس از طالبان مجبور به ترک افغانستان و پناه بردن به کشورهای دیگر از جمله ایران و پاکستان شدند. احسان مدوی خبرنگار رادیو نسیم 1 سال پیش به ایران رفته است. او دلیل ترک از افغانستان را این گونه توضیح می دهد.
در دوران حاکمیت طالبان متاسفانه مشکلات سختی را متقبل شدیم، از جمله تهدیدات امنیتی که علیه ما صورت گرفت، بارها تهدید توهین و تحقیر شدیم. در خودم با همکاران در شبکه رادیو نسیم در حدود 16 مرتبه از سوی طالبان توهین و تحقیر شدیم و احضار شدیم و تهدید به مرگ شدیم و در آخرین مورد متاسفانه بر ما به دفتر ما رئیس اطلاعات فرهنگ با شمار از نظامیان والی به هجوم آورد و میخواست دفتر شبکه رادیو نسیم رو پلم کنه. ما و همکارای ما را تلفن‌ها و موبایل ها کمرا و همچنان کمپیوترهای ما را ضبط کردن. با توجه به این مورد و نگرانی‌های امنیتی که علیه ما وجود داشت، متاسفانه سال گذشته ما مجبور شدیم که از افغانستان به ایران مهاجرت کنیم.
مدوی میگوید که این روزها مسئولان ایران دستور اخراج افغان‌ها را دادند و او نگران است اگر رد مرد شود زندگیش در خطر مرگ قرار خواهد گرفت. خواستیم دیدگاه مصطفی صالح رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در دایکندی را داشته باشیم، اما به پرسش‌های ما تا تایید این گزارش پاسخی نداد. اما پیش از این طالبان گفتند که با آزادی بیان در چوکات اسلام متحد هستند. ولی سمیه ولیزاده مسئول کمیته دادخواهی و ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که طالبان در ولایت محدودیت‌های زیادی را در برابر کار خبرنگاران وضع کردند.
وضعیت رسانه‌ها و آزادی بیان در ولایت‌های دورافتاده مثل ولایت دایکندی، ولایت غور و بعضی از ولایت‌های دیگه وضعیت وخیم است و نگران کننده می باشه، چون متاسفانه خبرنگاران محلی ما به اطلاعات دسترسی ندارن، مسئولان محلی حاضر به پاسخگویی نمیشن و اینکه امنیت آنچنانی ندارن. به محض اینکه خواسته باشن اطلاعات موثق نشر کنن و یا اینکه تحقیقاتی در مورد موارد مختلف داشته باشن، متاسفانه از طرف مسئولان محلی تحت فشار قرار میگیرن.
خانم ولیزاده به رادیو آزادی میگوید که آنان از آغاز سال جاری تا اکنون 162 مورد خشونت علیه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای و 5 مورد محکمه خبرنگاران را از سوی طالبان ثبت کردند. با گفته ای وی بیشتر این خشونت‌ها از سوی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان صورت گرفته است. سازمان گزارشگران بدون مرز آرسف هم در ماه قوس گفته بود که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در آگوست 2021 آزادی مطبوعات سقوط کرده و خبرنگاران در معرض بازداشت خودسرانه و رسانه‌ها در معرض سرکوب قرار دارند. در ولایت دایکندی تا پیش از حاکمیت طالبان 5 رسانه خصوصی فعالیت می‌کرد. رادیو نسیم و رادیو صدای قریه تنها رسانه‌هایی بودند که پس از حاکمیت طالبان نشرات داشتند، اما طالبان رادیو نسیم را نیز در ماه جوزا بستند. اکنون خبرنگار تنها رادیویی که در شهر نیلی دایکندی اکنون نشرات دارد از طالبان چنین می‌خواهد:
خواست ما از امارات اسلامی است که می ترس از بین ببره و زمینه کاری را برای هر یک از دختر خانم های چه در بخش رسانه چه در هر آن که مسائل اقتصادی اجتماعی فرهنگی هر آن بخشی که باشه زمینه کار را مساعد کنه.
گزارش بود در مورد وضعیت خبرنگاران افغان در ولایت دایکندی. این خبرنگاران میگویند که طالبان محدودیت های زیاد را بر کار آنها وضع کردند. در این مورد با حشمت الله وجدانی، سخنگوی فدراسیون خبرنگاران افغانستان در تبهید میخواهیم صحبت کنم. آقای وجدانی همین اکنون در یک تماس تلفنی با ما وصل است. سلام به شما، تشکر از اینکه در این برنامه با ما هستین. شما وضعیت خبرنگاران را که تحت حاکمیت طالبان در افغانستان کار میکنند چگونه ارزیابی میکنین وجدانی صاحب؟
سلام و احترامات خود خدمت شما و خدمت شنونده های گرامی شما تقدیم میکنم. متاسفانه یک مورد دیگه از رسانه های افغانستان و خبرنگاران تجربه تلخی را با گذشت یک سال دیگر در افغانستان سپری کردن. اگرچه در عرصه رسانه ها کدام دستاورد چشمگیری وجود نداره، اما برعکس از جانب نظام حاکم و محدودیت هایی که از جانب اینا وضع شدن بالای رسانه ها و خبرنگاران، یک تعداد رسانه ها را بار دیگر مجبور ساختن که فعالیت های خود را متوقف بسازن و این که برنامه های خود را به یک شکل با اجازه گرفتن از نهادهایی که بر رسانه ها نظارت دارن هماهنگ با اونا نشر و پخش بکنن و از جانب دیگر یک تعداد زیادی از خبرنگاران را مجبور ساختن، قسمی که شما در گزارش هایتان نیز نشر کردین، که یا تن به تن با اون حالتی که در افغانستان وجود دارن و ای که به خاطر گزارش های انتقادیشان کشور را ترک بکنن و راهی کشورهای همسایه اینا شوند، که در اونجا نیز با چالش های متعدد خبرنگاران روبرو هستن.
بله وجدانی صاحب، طالبان همواره ایره ادعا کردن که آمی آزادی بیان هستن. وضع محدودیت ها بر خبرنگاران از سوی طالبان که شما هم ایره اشاره کردین، پس به چی معنا؟
ببینین، زمانی که در یک کشور قانون وجود نداشته باشن، قبلا حداقل ما دو تا قانون در افغانستان در عرصه رسانه ها داشتیم: حق دسترسی به اطلاعات و قانون رسانه های همگانی. اما متاسفانه قانون ها از جانب طالبان ملغا اعلام شد. زمانی که در عرصه کاری شما هیچ قانونی وجود نداشته باشد، هر فرد و یا هر مقام دولتی و هر نهادی که از رسانه ها و خبرنگاران نظارت میکنن دست باز پایید میکنن در اونجا، بعد اونا به نحو خود من نسبت به قانون تفسیر خود را دارن و قوانین از جانب خود وضع میکنن اونا. چون بینید 14 مورد دستور عملی که در گزارش شما نیز وجود داشت از جانب طالبا وضع شده، که در اون دستور عمل ها رسانه ها باید مجبور مکلف هستن که تابع باشن. در غیر این صورت اینا با واکنش تند اینا روبرو بشن، که در بعضی موارد ما شما شاهد برگزاری محکمه به یک تعداد از مسئولین رسانه هایی که حضور داشتن و یک تعدادی که در خارج از افغانستان هستن اینا محکمه دایر کردن و اونا را مجازات کردن.
بله، اگه کوتاه بگوین که اگر وضعیت خبرنگاران امین گونه ادامه بیابه، پس آینده را شما چیگونه میبینین؟
من فکر میکنم قسمی که فعلا رسانه در افغانستان فعالیت دارن، ما در افغانستان دیگه نمیتونیم چیزی به نام آزادی بیان داشته باشیم و رسانه های مستقل داشته باشیم. تمام این رسانه ها ممکن از یک آدرس، یک نظام، توسط افراد اشخاص اینا کنترل خواهد شدن و نظر به تقاضا و خواسته های اونا برنامه های خود را نشان خواهند کرد.
بسیار زیاد تشکر حشمت الله وجدانی، سخنگوی فدراسیون خبرنگاران افغانستان، در تبعید با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری شام رادیو آزادی. رادیو آزادی 24 ساعت با شما.
همانطور که در آغاز برنامه هم گفتم، کمیته بین المللی صلیب سرخ با نگرانی از نبود فرصت‌های کاری در افغانستان گفته که افزایش بیکاری تامین نیازمندی‌های اولیه برای خانواده‌ها را دشوار ساخته. این کمیته با نشر گزارش گفته که افغانستان هنوز با چالش‌های بزرگ روبروست. سرلیوال جزئیات دارد.
کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC می گوید که بازار کار افغانستان به دلیل افزایش تقاضای شغلی افراد بیکار تحت فشار شدید قرار دارد. ICRC به روز یکشنبه در گزارش با نگرانی از سطح بیکاری کنونی در این کشور گفته که کارگران در شهرها از صبح تا شام منتظرند تا کار پیدا کنند. کمیته بین المللی صلیب سرخ افزوده که چنین کمبود فرصت‌های کاری منجر به کاهش توانایی خانواده‌ها برای خرید ضروریاتشان شده و تامین نیازهای اولیه زندگی را برای آنها دشوار کرده است. در گزارش این کمیته آمده که پس از کاهش قابل توجه درگیری‌ها، افغانستان همچنان با چالش‌های بزرگ بشری مواجه است. ICRC مشکلات اقتصادی، آفات طبیعی و تغییرات اقلیمی را از عوامل عمده به میان آمده این بحران‌ها عنوان کرده است. سبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد نگرانی کمیته بین المللی صلیب سرخ در پیوند به افزایش بیکاری در افغانستان پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود که آنها تلاش می‌کنند تا فرصت‌های شغلی را در افغانستان فراهم کنند. این در حال است که یکی از انتقادات عمده از حکومت طالبان این است که آنها فقط افراد مربوط به خود را در اداره های دولتی و بست های مسلکی منصوب می کنند و دیگران در اولویت قرار ندارند. در این حال کمیته بین المللی صلیب سرخ پیشنهاد می کند که برای حل چالش های پیچیده کنونی افغانستان و کاهش درد و رنج میلیون ها افغان برای حل های دراز مدت نیاز است. پیش از این دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا نیز بر ایجاد زیرساخت‌ها در افغانستان برای رهایی افغان‌ها از بحران فعلی تأکید کرده بود. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در حال از فشار بر بازار کار در افغانستان سخن زده که شماری از افراد نیازمند از افزایش بیکاری شاکی‌اند و ادعا می‌کنند که حکومت طالبان با آنها هیچ کمک نمی‌کند. صفی الله که در چهارراهی مخابرات شهر جلال‌آباد ولایت ننگرهار منتظر پیدا کردن کار نشسته، به رادیو آزادی چنین می‌گوید:
وقتی به این چوک می‌آیم نه کار است نه کسی، مردم به بسیار مشکلات شدید روبرو هستند.
محب الله، یک باشنده ولایت اورزگان، به رادیو آزادی گفت ادامه بیکاری سبب شده که نمیداند چگونه نیازهای خانواده اش را تامین کند.
والا اگر توان خریدن غذا را داشته باشیم از دوارا، حیران هستیم که غذای دوارا چگونه پیدا کنیم. نمیدانیم جمپر و بوت را چه قسم فراهم کنیم.
مردم در حال از افزایش بیکاری در افغانستان شاکی اند که بر اساس گزارش دفتر سرمفتش خاص امریکا برای افغانستان سیگار، پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 2021 نزدیک به 900 هزار نفر وظایفشان را از دست دادند. به همین ترتیب سروی بانک جهانی در اوایل سال گذشته نشان داد که پس از بحران سیاسی در افغانستان، فعالیت های اقتصادی و سکتور خصوصی به شدت تحت تاثیر قرار گرفتند.
آیا شما هم از بیکاری در افغانستان رنج میبرید؟ به نظر شما راحل های ایجاد فرصت های کاری کدام ها هند؟ این دو پرسش ما در فیسبوک رادیو آزادی از مخاطبین خود پرسیده ایم. کامنت های زیاد آمده، برخزور اینجا بخانش میگیرم. فدا حسین کریمی نوشته که تنها راحل ای که افغانستان از این معضل بیرون شوی است که به سمت صنعت حرکت کنه و کارخانه های زیاد ایجاد شوه. یوسف صدیقی نوشته از یک طرف کار نیست و از طرف دیگر مالیات ناحق بالای مردم وضع می شود. اگر یک کس بخواهد که کارگاه کوچک بسازد باید جواز بگیرد و مالیه بدهد. پس چیگونه کار بیابیم؟ بشارت الله عبیدی نوشته رای ایجاد فرصت برای کار در مردم ساخت فابریکه های بیشتر است. متاسفانه که حکومت داری بهتر در افغانستان نیست. فرهاد نی نوشته که بلکه بر طالبا انتقاد کرده و گفته که اهل کار به کار اینا نصب کار را به اهل کار نسپردن و تنها بر افراد دلخواه خود کارها را فراهم کردن. این برخی از کامنت هایی است که در فیسبوک رادیو آزادی البته آمده. کامنت های بیشتر در برنامه های بعدی با شما شریک می سازیم.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
وال هم در مهمترین های جهان میشنوید که بعد از تکانهای شدید زلزله در ژاپن مردم از مناطق ساحلی در حال فرار هستند. زلزله به مقیاس 7.6 درجه ریشتر امروز صبح مناطق شمال و مرکز کشور تکان داد. بیشتر در این گزارش.
امروز صبح در نتیجه زلزله شدید برق 10,000 خانه در ژاپن قطع شده و سیر و سفر طیاره ها و ترین ها تا حد برهم خوردند. خبرگزاری های جهان از قول شبکه تلویزیونی NKH ژاپن خبر دادند که گفته است در نتیجه این زلزله در بعض نقاط بحری ژاپن موج های بلند آب تا 1.20 متر مشاهده شده. اداره هواشناسی ژاپن در مورد وقوع طوفان بحری یا سونامی در مناطق ساحلی ایشیکاوا، نیگاتا و تویاما هشدار داده است. از سال 2011 به این سو این شدیدترین زلزله است که ژاپن را تکان می‌دهد. به نوشته خبرگزاری رویترز این زنگ خطر سونامی چنین معنی دارد که خطر بلند رفتن امواج آب در بحر تا 3 متر وجود دارد. روسیه هم به باشندگان شهرهای ساحلی شرق دور خود ولادیوستوک و نخودکا در مورد وقوع سونامی هشدار داده است. صدر اعظم ژاپن فومیکو کوشیدا گفت مقامات مربوطه به بررسی خسارات وارده و نیازمندی آسیب دیدگان مشغولند و برای تکانهای بعدی آمادگی میگیرند. کوشیدا از مردم خواسته که به هشدارها توجه کنند و خانواده هایی که در مناطق احتمالی خطر سونامی زندگی میکنند خانه های خود را تخلیه کنند. گزارش ها در مورد تلفات و خسارات وارده تا حال نشر نشده، اما در ویدیوهای نشر شده فرو ریختن یک بنا در شهر سوزوکی دیده می شود. تکانهای زلزله بعض بناها را در پایتخت این کشور توکیو هم لرزانده است. اداره انرژی اتمی ژاپن گفته که در تأسیسات تولید برق این کشور در سواحل بحری ژاپن در مورد کدام بی‌نظمی خبر نشده است. در سال 2011 زلزله و سونامی شدید آن تقریباً 20,000 نفر را به کام مرگ کشاند و در منطقه فوکوشیما شهرها و دستگاه‌های اتمی را تخریب نمود. زلزله امروز در ژاپن در یک زمان صورت گرفت که بسیار مردم به مناسبت سال نو میلادی به معبدها و زیارت‌ها می‌رفتند. انتظار می‌رود که تا پایان امروز در معلومات راجع به تلفات و خسارات مالی زلزله ژاپن تغییرات دیده شود.
فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. برنامه آذر با ای به پایان میرسانیم که میریم نزد ذبیح الله شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی و ازش از تازه ترین تحولات ورزشی افغانستان و جهان میپرسیم. ذبیح جان سلام به خودت، چی خبر است؟
تشکرم کار عزیز. بله، تیم ملی کرکت افغانستان قرار است که فردا در بازی سوم خود در برابر امارات متحده عربی در چارچوب رقابت های سریز 20 آوره با هم رقابت داشته باشند. این شرایط است که روز گذشته یا شب گذشته افغانستان در برابر امارات مغلوب شد و افغانستان نتونست که تارگت داده شده که 167 دوش بود را تکمیل بکنه و این بازی در شرایطی که افغانستان در بازی آینده بتوان افغانستان تیم امارات متحده عربی را ببره و مقام قهرمانی دست پیدا خواهد کرد. در بازی نخست که افغانستان با تیم امارات داشت تا تونست که امارات ببره، ولی در بازی دوم از امارات شکست خورد و بازی ها یک یک برابر شد و قرار است که فردا شب تکلیف قهرمان تیم سریز یا سلسله رقابت های 20 آوره بین المللی میان هر دو تیم مشخص شود و این شرایط است که
تشکر بسیار زیاد. ذبیح الله شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی بود.